ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنونده رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 11 دی ماه سال 1391 خورشیدی 31 دسامبر سال 2012 میلادی شنونده اون هستید. در آخرین روز سال میلادی هستیم و تا پایان سال جدید میلادی در ایران نزدیک به 5 ساعت، در واقع دقیقاً 5 ساعت باقی مونده. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه براتون از مهمترین تحولات ایران و جهان خواهیم گفت و نگاهی عمیق خواهیم داشت به برخی از این خبرهای مهم در 30 دقیقه پیش رو. اما قبل از اینکه بهتون بگم دقیقاً چه گزارشایی رو قراره بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حمید فاطمی هم اکنون در اینجاست در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، سال نو میلادی در شماری از کشورها آغاز شده است. جزیره کریسمس و ساموا در جنوب اقیانوس آرام نخستین سرزمین‌هایی بودند که با عبور از نیمه‌شب آغاز سال 2013 میلادی را در ساعت 13:30 دقیقه به وقت ایران جشن گرفتند و سپس نوبت به نیوزیلند و استرالیا رسید. رقابت بر سر تماشایی‌ترین آتش‌بازی سال نو امسال نیز مانند سال‌های اخیر میان بندر سیدنی در استرالیا، پکن، برج خلیفه در دبی، میدان سرخ مسکو و ریو دو ژانیرو در جریان است. برای نخستین بار در دهه‌های گذشته دولت میانمار نیز اعلام کرد که امسال مراسمی برای فرارسیدن سال نو میلادی برگزار می‌کند. و اما در ایران، به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بی‌قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری به شدت اعتراض کرد و متن این مصوبه را بسیار عجیب و شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی سابقه و خلاف قانون اساسی دانست. به گفته توکلی، بر اساس این مصوبه به حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور اختیار داده شده تا در مورد تغییر وضعیت استخدامی تمام کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته به آن به هر نفع که خواست تصمیم بگیرد و بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به تایید و ابلاغ از سوی هر وزیر و مقامی، هر شخصی را در پست‌های کلیدی، حاکمیتی و حساسی بگمارد. توکلی از رئیس مجلس خواست هرچه سریع‌تر جلوی این کار را بگیرد. احمد توکلی همچنین گفت پیشنهاد اخیر برای تغییر مبنای قیمتگذاری طلا و سکه باعث کاهش 30% قیمت سکه و طلای در دست مردم عادی می شود. سپس افراد خاصی این طلاها را می خرند و احتمالاً با تصمیم بعدی دولت قیمت سکه آزاد می شود و بدین ترتیب هزاران میلیارد تومان ثروت جابجا می شود. احمد توکلی گفت گویا رئیس جمهور می‌خواهد سرزمین سوخته تحویل دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه خود دلیل انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی را زیر پا گذاشتن مقررات زندان عنوان کرد و گفت فائزه از 2 روز پیش به زندان انفرادی منتقل شده است. وی همچنین گفت صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی نیز در مرحله پایانی است. دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های فساد بانکی گفت تاکنون برای 100 نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و به گفته وی تاکنون 50 نفر از این افراد محاکمه شدند و پرونده آنها در مرحله تجدید نظر است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از اعتراض دادستانی تهران به حکم دادگاه مطبوعات مبنی بر رفع توقیف از روزنامه شرق خبر داد. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، به دلیل افزایش آلاینده ها و آلودگی هوا، مهدهای کودک، پیشدبستانی و دبستانهای تهران، شهرری و شمیرانات در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 12 و 13 دی ماه تعطیل خواهند بود.
ممنونم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدیم. حمید، اضافه بکنم که اتفاقا هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران هم که آخرین بازیش در جریان هست، استقلال در برابر سایپا تا این لحظه 1-0 از تیم سایپا جلو هست. استقلال این آخرین بازی هفته 19 لیگ برتره و در پایان مجله امشب طبیعتاً با حضور کارشناس ورزشی رادیو فردا جزئیات هفته 19 رو و باقی نتایجش رو براتون خواهیم گفت. اما بعد نیست ببینیم که دیگه چه گزارشایی رو تو این برنامه میتونیم با هم بشنویم. چشم دنیا به خونریزی‌های گسترده سوریه، همه به دنبال راه حل. درگیری‌ها اما ادامه دارد. شرح ماجرا را خواهیم شنید. برگزاری همایش دولتی برای خصوصی کردن اقتصاد ایران. چرا خصوصی سازی در ایران به بن‌بست خورده؟
در بخش سیاسی قدرت رو به مردم، شهروندان، یعنی بخصوصی نمیخواهند بدهند، چون میخواهند امتیازات سیاسی و قدرت رو در دست داشته باشند. خب در بخش اقتصادی هم همین است.
بار دیگر تهران، پایتخت شلوغ و پرماجرای مملکت، اسیر هوایش شد. آلودگی هوای تهران باز اوج گرفت. و همانطور که پیشتر گفتم، هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال فعلا صدرنشین است. خب از سوریه شروع کنیم. دولت سوریه روز دوشنبه از هر گونه ابتکاری برای گفتگو جهت پایان خونریزی در کشور استقبال کرده است. همزمان فرستاده بین المللی صلح در امور سوریه روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست پیشنهادی برای پایان مناقشه خشونتبار در سوریه را که 21 ماه است جریان داشته بپذیرند. همه اینها در حالی است که وقوع نبردهای سنگین در حومه دمشق کماکان ادامه دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وقوع نبردهای سنگین در اطراف دمشق را خبرگزاری رویترز گزارش کرده و به نقل از فعالان مخالف نوشته است نیروهای زبده با حمایت تانک روز دوشنبه تلاش کردند منطقه استراتژیک در حومه دمشق را از شورشیان بازپس گیرند. بنابراین گزارش در این درگیری ها که یکی از بزرگترین عملیات نظامی در آن ناحیه طی ماه‌های گذشته توصیف شده، 5 تن از جمله کودک بر اثر اصابت راکت ارتش به داریا از نواحی سنی نشین در حومه پایتخت سوریه کشته شدند. از سوی فعالان مخالف گزارش دادند اجساد حداقل 30 فرد شکنجه شده را در برزه واقع در حومه شمالی دمشق کشف کردند. گرچه این گزارش ها به دلیل محدودیت ها بر رسانه های بین المللی نمی توانند مستقلن مورد تایید قرار گیرند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت دمشق در تازه ترین موضع خود که وائل نادر حلقی نخست وزیر ابراز داشته از هر گونه ابتکاری برای پایان درگیری ها پشتیبانی کرده است. وی در پارلمان سوریه گفت دولت برای حمایت از طرح آشتی ملی کار می کند و به هر گونه ابتکار منطقه‌ای یا بین المللی که بحران جاری را از طریق گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز برطرف و از مداخله خارجی در امور داخلی سوریه جلوگیری کند پاسخ خواهد داد. اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب می گوید طرح صلح پیشنهادی بر اساس ابتکار صلح ناموفقی که جوان گذشته در ژنو توافق شد تدوین شده است. این پیشنهاد که خواهان یک آتش‌بس و تشکیل دولتی جدید است، سرنوشت رئیس جمهوری کشور بشار اسد را روشن نمی‌کند. نکته‌ای که اعتراضات در میان اپوزیسیون سوریه را برانگیخته است. اخضر ابراهیمی که روز یکشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره صحبت می‌کرد، وضعیت در سوریه را رو به وخامت توصیف کرد.
وضعیت در سوریه بسیار بد است، خیلی خیلی بد و اختلافات رو به افزایش است.
اخضر ابراهیمی گفت فقط یک راه حل سیاسی کشور را از تبدیل شدن به جهنم باز می دارد. اخضر ابراهیمی هفته گذشته در دمشق با بشار اسد دیدار کرد اما هیچ گونه جزئیاتی از دیدار خود را ارائه نداد. فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب همچنین روز شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. روسیه یک متحد عمده سوریه تاکید کرده که امکان کنارگیری بشار اسد وجود ندارد اما گفته است هنوز بختی برای یافتن یک راه حل سیاسی جهت پایان مناقشه در دست است. درگیری‌ها در سوریه که از اسفند سال 1389 آغاز شد برآورد شده حدود 44 هزار کشته بر جای گذارده است. سرگئی لاوروف گفت او و اخضر ابراهیمی اتفاق نظر داشتند تا زمانی که قدرت‌های جهانی بر طرفین فشار آورند امید به یک راه حل وجود دارد. گروه اقدام بین المللی در مورد سوریه از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده و نمایندگان اتحادیه عرب، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ترکیه ترکیب یافته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو درباره تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران در سوریه با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه در تهران چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی اصل 44 قانون اساسی برگزار شد. بخشی از قانون اساسی که به مسئله خصوصی سازی در اون اشاره داره که در این همایش هم شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور و شماری از وزیران شرکت کردند. فریدون زرنگار در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در همایش ملی ابعاد اجرایی اصل 44 که روز دوشنبه در تهران برگزار شد، وزیر اقتصاد خبر از اشتیاق دستگاه‌های اجتماعی به خرید بنگاه‌های دولتی داد که به گفته او این اشتیاق جای تأمل دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نامی از بنگاه‌هایی که علاقمند به خرید مؤسسات دولتی هستند نبرد. شمس‌الدین حسینی در این همایش از تشکیل کارگروهی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت قرار است به این بخش تسلیحاتی جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام ارائه شود. به گفته شمس‌الدین حسینی میزان واگذاری ها از سال 1370 تا 1383 2.8 میلیارد تومان حدود 1 میلیارد دلار بوده که این رقم از سال 84 تا کنون 110 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 38 میلیارد دلار بوده است. محمود احمدی نژاد در این همایش 300 تا 400 نفر را به راندخاری و احتکار در اقتصاد کشور متهم کرد و از دو گروه سیاسی گفت که بر سر اقتصاد در 25 سال گذشته دعوا دارند و با دعوای خود اجازه حضور مردم را حتی برای یک بار در عرصه اقتصادی کشور ندادند. رئیس جمهوری اطلاعات بیشتری درباره این دو گروه و یا محتکرانی که او از آنان گفت ارائه نکرد. آیت الله خامنه‌ای در دستورالعملی در اول خرداد ماه 84 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد و هدف این ابلاغیه آنچنان که در مقدمه آن آمده است از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی اعلام شد. در عمل اما آنچنان که نهادها و مقامهای رسمی میگویند اجرای خصوصی سازی چندان موفق نبوده است. به باور جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، مهمترین دلیل آن عدم علاقه حاکمان به شرکت دادن جامعه مدنی در اقتصاد است.
در بخش سیاسی قدرت رو به مردم شهروندان یعنی بخشی نمیخواهند بدهند چون میخواهند امتیازات سیاسی و قدرت رو در دست داشته باشند. خب در بخش اقتصادی هم همین است. قدرت رو به بخش خصوصی شهروندان یعنی جامعه مدنی نمیدهند چون میخواهند بزرگترین امتیازات اقتصادی رو در کشور در دست داشته باشند. بتوانند با پولی که از این انباشت قدرت اقتصادی به دست میگیرند برای کار سیاسی مثلا کشاندن لباس شخصی ها به خیابان در مواقع ضروری بتونن استفاده کنن و مرید پروری کنن.
در سالهای گذشته واگذاری نهادهای اقتصادی مهم مانند شرکت مخابرات به سپاه پاسداران انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است و منتقدین این گونه خصوصی سازی ها را دست به دست شدن مالکیت از یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگری ارزیابی می کنند. جمشید اسدی:
در حقوق تجارت جمهوری اسلامی شرکت‌هایی رو که به طور مستقیم و رسمی در بودجه کمکی دریافت می‌کنن از دولت به اسم می‌گویند شرکت‌های غیر دولتی، اما اینها در حقیقت به روایتی که مستلزمان شرکت‌های شبه دولتی هستند، شرکت‌هایی هستند که عمدتاً در دست دولتن از بودجه به طور رسمی دریافت نمی‌کنن اما به هزار اسم دیگه دریافت می‌کنن. تمام خصوصی سازی که در زمان آقای احمدی نژاد انجام شد در حقیقت واگذاری شرکت‌های دولتی از جناحی از حاکمیت به جناح دیگر از حاکمیت، این هرگز به بخش خصوصی نرسید. بنابر آمار رسمی کشور وزنه دولت در زمان آقای احمدی نژاد بیشتر شده از پیش از اینکه آقای احمدی نژاد زمامدار بشن.
پس از انقلاب سال 57 بخش بزرگی از واحدهای تولیدی در کشور و اموال افراد حقیقی که متهم به نزدیک بودن به حکومت پیش از انقلاب شدند مصادره شد و در اختیار دولت و نهادهای مذهبی و شبه دولتی مانند بنیادهای گوناگون قرار گرفت. اصل 44 قانون اساسی هم این مصادره ها را قانونی کرد.
گزارش همکاران فریدون و زرنگار رو با هم دیگه شنیدیم. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا هم میتونید درباره این موضوع با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و همینطور درباره باقی تحولات ایران و جهان و یا حتی کیفیت پخش برنامه‌های ما و برنامه‌ای که میشنوید میتونید زنگ بزنید به ما بر روی پیامگیر و اونجا پیام خودتون رو بذارید. تعدادی از نظرات شما الان آماده است، با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام خواهم کرد.
آقای احمدی نژاد، باز فریبکاریتون شروع شد، نزدیک انتخابات شد، باز هم دروغگوییتون شروع شد. آقا جان، این حنا دیگه برای مردم رنگی ندارد. اون 4 سال اول که مشکل ما موهای جوانان هست یادتونه؟
آقای احمدی نژاد، 84 تا 88 مشکل ما موی جوانان بود، دیدی چی گفتی. 88 تا به حال رهبر نزدیکتر به شما بود، دیدی چه بر سر این مملکت و آمده است. حالا دیگه چی میخوای؟ با طرفداران پایان خط، پایان رنگ حنا است.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، ایول، واقعا کار درسته، بریزشون به هم این بازار رو، بازار مکاران، این بازار نسل کشها رو باید به این سبک ریخت به هم. من مطمئنم اسم شما آقای دکتر محمود احمدی نژاد در تاریخ ایران ثبت خواهد شد اگر این کار رو بکنید.
تا وقتی که دولت مردای آمریکایی به فکر پیدا کردن بدیلی در درون حکومت میگردن و فکر میکنم که از درون میشه این حکومت رو اصلاح کرد، من فکر میکنم مردم ما باید جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. حالا چه یه قرن، چه یه سال، چه صد سال. خیلی ممنون، وقت کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیست و دیدگاه رادیو فردا نبود. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران روز دوشنبه مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌ها در مناطق 22 گانه شهر پایتخت ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را تعطیل کرد. همچنین از روز سه‌شنبه طرح زوج و فرد به مدت 2 روز از در منزل تهرانی‌ها اجرا می‌شود. این تصمیمات پس از افزایش آلاینده‌های هوای تهران اتخاذ شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
افزایش غلظت تمامی آلاینده‌ها فراتر از حد مجاز و شرایط ناسالم از جمله توصیف‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ساعت 8 صبح از هوای پایتخت ایران بود. افزایش آلودگی هوای پایتخت ایران چه تأثیراتی بر جسم ساکنان آن دارد؟ به گفته شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، این موضوع باعث افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و افراد مسن خواهد شد. اما محمد رضا محمد حسنی، متخصص قلب و عروق، معتقد است که آلودگی هوا بر اشخاص سالم نیز تأثیر خواهد داشت. او به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
آلودگی هوا میتونن تسرب شرائین رو تا میزان 13% میزان قابل توجه یا حد زیاد بکنن. ها میتونن موجب تنگی و عروق خود قلب و خصوص و بعدها زمینه‌ای برای سکته های قلبی و بیماری های عروق کرونر بشه. علاوه بر اون، آلودگی هوا میتونن موجب بی‌نظمی در ضربان قلب بشه، آریتمی های قلبی بشه و سوم مطلبی که آلودگی هوا میتونه ایجاد بکنه اینه که فشار خون شخص رو بالا ببره و زمینه ابتلا به فشار خون رو
به نوشته خبرگزاری مهر، چند ساعت پس از گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت ایران در استانداری تهران تشکیل جلسه داد و پس از 45 دقیقه با 10 مصوبه به کار خود پایان داد. بر اساس این گزارش، ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در سطح تهران، اجرای طرح زوج و فرد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از درب منزل، تشدید برخورد با موتورسیکلت‌های دودزا و تعطیلی مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌های شهر تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از جمله مصوبه‌های این کمیته بودند. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مصوبه‌های دیگری هم داشت، مانند ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه، توقف فعالیت کارخانه‌های تولید شن و ماسه و کارگاه‌های صنعتی آلاینده، ممنوعیت تردد میکسرها و کامین‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه. در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، رسول اشرفی پور، دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، از ساکنان پایتخت ایران خواست موضوع آلودگی هوا را جدی بگیرند، از سفرهای درون شهری بکاهند و کودکان و سالمندان کمتر در سطح شهر تردد داشته باشند. کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز خواستار لغو تمام بازی‌های ورزشی شد و گفت حتی تماشای بازی‌های ورزشی در فضای باز نیز خطرناک است. در این شرایط برخی کارشناسان افزایش مصرف برخی مواد غذایی را توصیه می‌کنند. محمد رضا وفا، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
این خوراکی ها در دانش تغذیه بیشتر از همه توی میوه ها و سبزی های تازه و سالم، کهنه شده باشه، مونده باشه، سبزی پخته شده باشه، این ترکیبات آنتی اکسیدانشون بسیار حساسن در برابر نور و حرارت و اکسیداسیون، به سرعت از بین میرن و دیگه اون پتانسیل آنتی اکسیدانی اولیه رو نخواهند داشت.
اما عامل یا عوامل آلودگی هوا کدامند؟ به گزارش سایت دولت، محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بیشتر متأثر از گرد و غبار و ذرات معلق در هواست که به گفته او بخش اعظم آن مربوط به کشورهای همسایه غربی ایران می شود. با این حال به نوشته سایت خبر آنلاین، علی محمد شاعری، قائم مقام سازمان محیط زیست، قبلا گفته بود سوخت و خودروها عامل آلودگی هوا هستند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه پس از 3 ماه توقیف موقت برای 5مین بار انتشار خود را از سر گرفت. روزنامه شرق در سال 1382 خورشیدی از هفته‌نامه‌ای محلی به روزنامه‌ای سراسری تبدیل شد و تاکنون از آن زمان تاکنون 4 بار توقیف شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه روزنامه شرق در 16 صفحه و با قیمت 1000 تومان منتشر شد. روزنامه شرق در نخستین شماره پس از رفع توقیف با عکسی از قله دماوند از میان برج آزادی و با تیتر ایران من سلام به کیوسک‌های مطبوعاتی بازگشته است. اما تنها چند ساعت پس از انتشار شماره جدید روزنامه شرق، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در نشست مطبوعاتی روز دوشنبهش گفت که شنیده است دادستانی می‌خواهد به حکم رفع توقیف روزنامه شرق اعتراض کند، حکمی که از طرف دادگاه مطبوعات صادر شده است. در مهر ماه سال جاری روزنامه شرق به دلیل انتشار یک کاریکاتور به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات برای 4مین بار در دوره انتشار 10 سالش توقیف شد. اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات کاریکاتور چشمبندان اثر هادی حیدری را توهین به ایثارگران تلقی کرده بودند. علاوه بر این اتهام، روزنامه شرق به نشر مطالب خلاف واقع و تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متهم شده بود. روزنامه شرق از سال 82 از هفته‌نامه محلی به روزنامه سراسری تبدیل شد و تا روز دوشنبه 11 دی ماه سال 91 4 بار توقیف شده است. این روزنامه برای نخستین بار به مدت 1 روز همراه با روزنامه یاسنو پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و به دلیل انتشار نامه اعتراضی نمایندگان مجلس ششم در پی رد صلاحیت‌های صورت گرفته توقیف شد که بعد از عذرخواهی از انتشار این نامه رفع توقیف شد. پس از آن روزنامه شرق برای بار دوم در دی ماه 82 و سپس در شهریور ماه 85 و نیز در مرداد ماه سال 86 توقیف شد و در شهریور سال 88 دادگاه کیفری استان تهران حکم رفع توقیف روزنامه شرق را صادر کرد. بدین ترتیب انتشار دوره 4 روزنامه شرق با رویکردی متمرکز بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی در فروردین ماه 89 از سر گرفته شد. دوره 4 انتشار شرق تا مهر ماه سال 91 به طول انجامید تا اینکه این روزنامه به دلیل انتشار کاریکاتوری برای بار 4 توقیف شد که این توقیف هم با رأی دادگاه در دی ماه سال 91 پایان یافت. در شماره روز دوشنبه شرق، داوود محمدی، سردبیر این روزنامه، با اشاره به اینکه وقتی شرق توقیف شد، نوعی همدلی برای دفاع از آزادی مطبوعات به وجود آمد نوشته است، توقیف آخر شرق ناشی از سوء برداشت بود و مدیران مسئول همه روزنامه‌ها نگران بودند که این سوء برداشت‌ها که در هر فردی می‌تواند متفاوت باشد و روال روشنی هم ندارد، فضای فعالیت مطبوعاتی را بسیار محدودتر کند. پایان نقل قول. مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، هم در نخستین شماره دوره پنجم انتشار این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان تجربه ناتمام، توقیف‌های مکرر و قطع انتشار و فعالیت روزنامه‌نگاران را مایه افسوس خوانده که به نوشته او باعث شده انباشت تجربه در این حوزه اتفاق نیفتد و هر بار بعد از هر وقفه دوباره باید از صفر شروع کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم و نوبت رسیده به لیگ برتر فوتبال ایران. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، به شکل زنده همکنون همراه ماست تا درباره هفته 19 لیگ برتر و نتایج اون و وضعیت جدول لیگ باهاش صحبت کنیم. آقای غریب، درود میفرستم به شما. بازی استقلال با سایپا که دقایقی پیش با نتیجه 1-0 به نفع استقلال به پایان رسید و آخرین بازی هفته 19 بود، بد نیست اول از همین بازی برامون بگید.
درود به شما و همه شنوندگان عزیز، مخصوصا علاقه‌مندان ورزش. بله آقای حسینی، همون که اشاره کردی، همونطور که شما گفتی، آخرین بازی هفته 19 دقایقی پیش به پایان رسید در ورزشگاه آزادی تهران، استقلال با سایپا. نیمه اول این بازی بار فنی چندانی نداشت و خوب از آب در نیومد، بدون گل بود. اما در نیمه دوم امیر قرنوی سرمربی استقلال دو تا تعویض کرد، سیستم بازی تیمش رو تغییر داد، خیلی زودم به هدفش رسید. دقیقه 54 آبی ها یه گل کلاسیک و مدرسه‌ای زدن توسط فرزاد حاتمی. این خوب بازی کردن استقلال باعث شد که سایپایی ها هم تغییر سیستم بدن، تاکتیک تیمیشون رو هجومی تر بکنن. آقای تقوی سرمربی سایپا هم دست به تغییر زد، اما وزن استقلالی ها چربش داشت، مدیریت کردن در میانه میدون با جباری و نکونام و خسرو حیدری که به نظر من اثرگذار بودن این چندتا، و تونستند نتیجه رو حفظ بکنند و 1-0 این بازی به نفع استقلال به پایان رسید.
با این وضعیت استقلال 37 امتیازی شد و میشه گفتش که موقعیت خودش رو در صدر جدول تثبیت کرده تا اندازه زیادی، چون با تیم بعدی که فولاد باشه 4 امتیاز اختلاف داره. این مسئله حاشیه‌ای کاپیتانی تیم استقلال به کجا رسید آقای غریب؟
بله، تو این یکی دو هفته گذشته مسائل بسیاری توی خبرگزاری‌های داخلی از باشگاه استقلال و تمریناتشون بیرون اومد که مسئله برگشت به فرهاد مجیدی وقتی مسجل شد که برگرده، مسئله کاپیتانی که سید مهدی رحمتی کاپیتان بود در اوایل فصل که جواد نکونام اومده بود، یه مقداری زمزمه این مسئله شده بود که با بستن کاپیتان روی بازوی سید مهدی تموم شده بود، ولی فرهاد مجیدی هم اومد. به هر حال این مسائل ادامه داشت تا دیگه آقای قلعه‌نویی، من فکر میکنم، با یه مدیریت کرد بازوبند کاپیتانی رو به جباری داد. و توی خبرگزاری هم اومده که اگر فرهاد مجیدی کارش درست بشه و برگرده، جباری بازوبند رو تحویل مجیدی خواهد داد.
خب اینم از مسئله بزرگ استقلالی در این هفته های اخیر. رو بریم سراغ باقی بازیایی که امروز انجام شد در چارچوب لیگ برتر. امروز تراکتور سازی بازی داشت، داماش بازی داشت. از نتایج باقی دیدارها برامون میگید؟
بله، داماش گیلان روند چند هفته خوب خودش رو نتونست ادامه بده، در رشت 1-2 به تیم آلومینیوم هرمزگان باخت. نفت تهران در تهران بدون گل مساوی کرد با مس کرمان. تراکتور در تبریز 1-1 پیکان رو برد. با این نتایج دیروز هم در یک نتیجه مهم، غیر از البته بازی پرسپولیس، سپاهان باخت 1-1 به در شهر خودش به فولاد خوزستان، با رقم خوردن این نتیجه. یعنی این همه نتیجه ها آقای حسینی به نفع استقلال شد که خودش رو جدا بکنه. همونجور که اشاره کردی 37 امتیازی شد در صدر جدول. فولاد 33 تا داره، تراکتور 32، سپاهان 31، ملوان 31، و برسیم به پرسپولیس. پرسپولیس تا دیروز که تیم فج شیراز شکست داده بود، اومده بود جزو تیمای نیمه اول جدول ردیف نهم، ولی امروز نفت تهران با یه امتیازی که دشت کرد جای پرسپولیس رو گرفت و پرسپولیس به رده دهم رفت.
و یحیی گل محمدی هم در پرسپولیس به نظر میرسه که خیلی خوب داره نتیجه میگیره، فقط این نیست که خوب لباس میپوشه، درسته؟
یا گل محمدی، بله، البته خب خوشتیپ هم هست، خوبم لباس میپوشه. ولی اگر بخوایم به نتایج بازی، این دو سه بازی گذشته خوب کارنامش موفق بوده. البته یکی از پیشکسوتان استقلال گفته هنوز به جای سفت به حریف سخت و قدر نرسیده، ولی اما فکر میکنم که اون فشار روحی و روانی مانوئل از روی پرسپولیسیا برداشته شده و یحیی اگر روندش رو ادامه بده، پرسپولیس حتی جایگاهش بیش از این در جدول و بالاتر خواهد اومد.
بله مطمئنم خیلی از طرفدارای پرسپولیس منتظر هستند که پرسپولیس در لیگ برتر پیروزی‌های بسیاری کسب بکنه، بتونه به جایگاه بهتری برسه، چون در حال حاضر در پایان هفته 19 هم در جایگاه 10 هم قرار گرفته، در حالی که حریف سنتیش یعنی استقلال با 37 امتیاز در صدر جدول هست. ممنونم از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خدمتتون عرض بکنم که در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک، یه بار دیگه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. این بار همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، سال نو میلادی در شماری از کشورها آغاز شد. جزیره کریسمس و ساموا در جنوب اقیانوس آرام نخستین سرزمین‌هایی بودند که با عبور از نیمه شب آغاز سال 2013 میلادی را در ساعت 13:30 به وقت ایران جشن گرفتند و سپس نوبت به نیوزیلند و استرالیا رسید. رقابت بر سر تماشایی ترین آتش‌بازی سال نو امسال نیز مانند سال‌های اخیر میان بندر سیدنی در استرالیا، پکن، برج خلیفه در دبی، میدان سرخ مسکو و ریو دو ژانیرو در برزیل جریان دارد. برای نخستین بار در دهه‌های گذشته دولت میانمار نیز اعلام کرده است که امسال مراسمی برای فرارسیدن سال نوی میلادی برگزار می‌کند. در ایران به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری به شدت اعتراض کرد و متن این مصوبه را بسیار عجیب و به گفته وی شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی سابقه و خلاف قانون اساسی دانست. آقای توکلی از رئیس مجلس خواست هر چه سریع‌تر جلوی این کار را بگیرد. همچنان در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه دلیل انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی را زیر پا گذاشتن مقررات زندان عنوان کرد و گفت فائزه از 2 روز پیش به زندان انفرادی منتقل شده است. وی همچنین گفت صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی نیز در مرحله پایانی است. دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های فساد بانکی گفت که تا کنون برای 100 نفر از متهمان فساد بانکی کیفرخواست صادر شده است و به گفته وی تا کنون 50 نفر از این افراد محاکمه شدند و پرونده آنها در مرحله تجدید نظرخواهی است و بقیه در نوبت رسیدگی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری اسنا، به دلیل افزایش آلاینده‌ها و آلودگی هوا، مهد کودک‌ها، پیش دبستانی ها و دبستان های تهران و شهر ری و شمیرانات در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 12 و 13 دی‌ماه تعطیل خواهند بود. در آن سوی مرزها چند انفجار در عراق روز دوشنبه 12 کشته بر جای گذاشت. این سوی قصد ها ظاهراً در این سوی قصد ها شیعیان ماموران پلیس و مقامات اداری را هدف قرار داده بودند. در انفجار بمبی که به گزارش خبرگزاری فرانسه در شهر مسیب در جنوب بغداد رخ داد، 3 خانه ویران شد و 7 نفر از جمله 2 کودک و 3 زن کشته شدند. کیوان،
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که هر هفته در روزهای دوشنبه میتونید شنونده اون باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار و در مجله نیمه شب روز بامداد سه‌شنبه هم تکرار میشه. این برنامه رو همکارم مرداد قاسم‌فر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه و خبرهای کتاب و مهمان ویژه این هفته با موضوع ویژه‌ای که از هفته گذشته گفتگوهای پیرامونش رو در این برنامه شروع کردم. من مهرداد قاسمفر به شما علاقمندان کتاب خوش آمد میگم و در این حال در آخرین روز سال 2012 آرزوی سال میلادی پر از آرامشی رو براتون دارم. قبل از هر چیز اما مرور چند خبر. اول اینکه روزنامه USA Today نویسنده برتر سال 2012 آمریکا رو معرفی کرده. خانم جیمز نویسنده کتاب سگانه 50 Shade of Grey، نویسنده گمنام بریتانیایی که با نوشتن یک مجموعه سه‌جلدی با محتوای اروتیک به ناگهان به خوشبخت‌ترین نویسنده دنیا از بابت فروش و شهرت مبدل شد. USA Today نوشته علت انتخابش بجز فروش 35 میلیون نسخه این کتاب در آمریکا ظرف فقط یک سال گذشته این هم هست که ثابت کرد آمریکایی‌های کتابخوان هم پرشورند و هم بسیار برانگیخته. مروری بر تازه‌های نشر ما در حوزه ترجمه به فارسی. مژده دقیقی ظلمت نیمروز اثر آرتور کاستلر رو ترجمه و در نشر ماهی منتشر خواهد کرد. این ششمین ترجمه این اثر به فارسی در طی نیم قرن گذشته است. ترجمه مفصل 500 صفحه‌ای از شعرهای ناظم حکمت شاعر ترکیه رو احمد پوری به فارسی برگردونده و با عنوان کجاست داستان تو در نشر نگاه منتشر خواهد کرد. و سرانجام سید علی صالحی آخرین مجموعه شعرش رو با عنوان چند رؤیا مانده تا طلوع رنگین کمان در نشر زاوش به دست چاپ سپرده. من ما مهمان ویژه این هفته. از هفته گذشته بحثی رو آغاز کردم در این برنامه با این پرسش محوری که چرا تقریبا در دو دهه گذشته تا کنون برخلاف تمام نیم قرن پیش از اون در ایران با هیچ نشریه ادبی و فرهنگی که توان ایستادن در مکان هدایت و رهبری ادبی روشنفکری رو داشته باشه روبرون نیستیم. علت این تهی‌ماندگی عرصه فرهنگی ایران از نشریاتی چون نگین و آرش و کتاب هفته و فردوسی و خوشه در سالهای پیش از انقلاب و یا نشریاتی چون آدینه و دنیای سخن و مفید و تکاپو و گردون در سالهای بعد از انقلاب چیه؟ هفته گذشته از منصور کوشان سردبیر دورهایی از دنیای سخن و آدینه و تکاپو دعوت کردم. او علل بسیاری و از جمله سرکوب شدید روشنفکری ایران به خصوص با قتل‌های زنجیره‌ای رو مسبب این فقدان دونست. و امروز از فرج سرکوهی برای این برنامه دعوت کردم. سردبیر آدینه در فاصله سالهای 1367 تا 1375 خورشیدی. خب خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژگی کتاب. حداقل در دهه 40 و 50 شاهد نشریاتی بودیم که تونستن به نوعی مرکزیت فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو نمایندگی بکنن و تبدیل بشن به شکلی از رهبری ادبی فرهنگی در جامعه روشنفکری ادبیات ایران. چگونه بود که این نشریات شکل گرفت و نشریاتی مثل آرش و فردوسی و نگین و خوشه و کتاب هفته و اینها این فرصت رو پیدا کردن که به این موقعیت دست پیدا بکنن؟
ببینید بعد از کودتای 28 مرداد که خب بسیار مصیبت بار بود، اما اتفاقی که افتاد این بود که انحصار تولید فکریه و مفهوم و همچنین انحصار خلاقیت ادبی از دست وجود خارج شد و روشنفکران مستقل از دولت و احزاب گوناگون سیاسی تونستن پا به عرصه بذارن و چون این فضای زنده وجود داشت که هم فکریه تولید می‌شد، هم مفاهیم تولید می‌شد، هم آثار ادبی هنری، خب طبیعتاً نشریاتی به وجود اومدن مثل جهان نو، مثل آرش 1 تا 13، مثل از کتاب هفته شاملو شروع کنیم به بعد. و این نشریات تونستن یک مرکزیت ادبی هنری به وجود بیارن و از طرف دیگه هم یک مرکز تولید فکر باشن و در جامعه بسیار روشنفکری هم حالت هژمونی یا حالت به اصطلاح هدایت فکری رو بر عهده داشتن.
بعد از انقلاب نزدیک به یک دهه فضای سیاسی بر همه چیز مسلط شد، از جمله بر فعالیت‌های مطبوعات از هر نوع دستش. اما به یک بار از میانه‌های دهه 60 خورشیدی به تدریج ماهنامه‌های شکل گرفتن که اینها تونستن
شکلی از اون مرکزیت فرهنگی رو بازتولید بکنن. با بنیمایه‌های قوی تونستن این فضای خالی رو که مدت‌ها بود تهی مونده بود رو پر بکنن. نشراتی که با آدینه، دنیای سخن، تکاپو، گردون و اینها میشه ازشون اسم برد. اون زمانه خاص که شما هم یکی از کسایی بودید که نقش داشتین در شکل‌گیری حد دست کم یکی از این ماهنامه‌ها، اون فضای خاص چطور شکل گرفت و چه مختصاتی باعث شکل‌گیری این نشریات شد؟
در سال 60 همه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی شکست خوردند و شکست همیشه انگیزه‌ای میشه برای پرسیدن. وقتی که آدم می‌خواد نقد بکنه که چرا ما به چنین موقعیت دچار شدیم، چرا شکست خوردیم، چرا یه همچو حکومتی بر سر کار آمده، شکست سبب شد که جامعه روشنفکر ایران به نقد خودش برخیزه. و این وقتی که به نقد خودش برخیزه، پرسش‌هایی در جامعه هم در میان مخاطبان روشنفکری مطرح بود و هم در خود روشنفکران. طبیعتاً از در دو عرصه به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شد، یکی در عرصه تولید فکری نظریه، مباحث نظری که در زمینه فلسفه سیاسی و فلسفه و چه در زمینه نقد نظریه ادبی، در عرصه دیگر در عرصه ادبیات خلاقه، یعنی شعر، هنر و همچنین نقاشی و مجسمه سازی و دیگر عرصه‌های خلاقیت هنری و ادبی. و فضای روشنفکری هم زنده بود، شروع کرد به پاسخ دادن به اینها. نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دیگران، نشریاتی بودند که این پرسش‌ها رو دریافته بودند و فضا فراهم کرده بودند که برای این پرسش‌ها پاسخ داده بشه. در اون دوره دو جریان همزمان با هم شروع کردن به تولید فکریه، تولید نظریه. یکی همین روشنفکر مستقل بود که در همین نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دنیای سخن و تکاپو و غیره بودند، و یکی هم اصلاح طلبان مذهبی که در بستر دیگری در نشریاتی مثل کیان و زنان پرسش‌های خاص خودشون رو مطرح کرده بودند و تولید فکری می‌کردن در پاسخ به خودشون. یکی از دلایل اصلی موفقیت نشریه مثل آدینه یا دیگران این بود که اینها در یک فضایی به وجود آمدن و رشد کردن که فضای حذف رقیب نبود. و یک وظیفه بسیار دشواری که اینا بر عهده گرفتن و خیلی موفق درش بودن این بود که حکومت سعی می‌کرد همه ادبیات و هنر گذشته رو محو بکنه و اینها تونستن یک پلی بشن که هنر و ادبیات دهه 40 50 و قبل از اون رو به نسل جوان‌تر منتقل بکنن و فضا رو زنده نگه دارن.
الان بیش از یک دهه است که چون این نشریاتی دیگه در ایران شکل نگرفتن، انگار که بعد از آخرین نشریاتی که شاید بشه گفت کارنامه آخرین نشریه از نسل نشریاتی بود که تونستن تأثیری بگذارن بر مخاطبان حوزه هنر و فرهنگ در ایران، بقیه نشریات یا گهگاهی بودن یا مایه‌های قوی رو که اون نشریات داشتن رو دیگه نداشتن. چی اتفاقی میفته آقای سرکویی که این وضعیت گسست اتفاق میفته و این عرصه اینطور خالی میشه؟
در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی، اصلاح طلبان مذهبی به شدت فضا رو به این سمت بردن که فضای فرهنگی به خودشون منحصر بکنن. اصلاح طلبان مذهبی مدعی تولید فکریه بودند، اما بعد دلایل دیگری هم در کار میاد. یکی از اینا سانسور هست، دوم این که فضای روشنفکری هم خودش، یعنی نسل جدید روشنفکران که آمدند، دچار فقر فرهنگی هستن، یعنی در تولید فکریه ناتوان هستن و فضا اون تلاطم رو نداره. یعنی اون پرسش هایی که مطرح میشد، پرسش های فکری، فرهنگی، ادبی، هنری که مطرح میشد و در نتیجه موجی برای پاسخ دهی میشد، ما الان اینو نمیبینیم. دلیل دیگر این هستش که در دوره کنونی، یعنی در دوره آقای احمدی نژاد و اینها به بعد، تنها نشریاتی که میتونن تداوم داشته باشن، سرمایه مالی دارن، پشتوانه مالی دارن، نشریات اصلاح طلبان مذهبی هستن، در زمینه فرهنگی میگن، و نشریات حکومتی. نشریات حکومتی که معمولا تأثیری ندارن بر مخاطبان، اما اصلاح طلبان مذهبی دارن الان ماهنامه‌های منتشر میکنن. اما روشنفکری مستقل که سوال‌های اساسی مطرح میکنه و پرسش‌های اساسی میطلبه و در چه حرکت فکری ایجاد میشه، اینا فقط در نقد اونا اجازه میدن چیزایی منتشر بشه. بنابراین من اگه خیلی فشرده بکنم میتونم بگم سانسور، بعد فقر فرهنگی نسل‌های جدید نسبت به نسل‌های قبلی و انحصاری کردن فضا در دست اصولی ایران و اصلاح طلبان مذهبی در عرصه فرهنگی سبب شده که دیگه نشریات مثلا مستقلی که فکر مطرح بکنن دیگه الان ما نمیبینیم، نشریاتی که پایدار بشن و به نهاد تبدیل بشن.
و نهایتا من این پرسش رو دارم که شما به عنوان نسلی که خودتون هم تأثیر گرفتین از نشریاتی که مایه‌های قوی فکری داشتن و هم خودتون از تولید کنندگان اینجور نشریات بودین در دوره‌های پسین، فکر میکنید که این فقدان فعلی چه تأثیری بر این نسلی که الان نیاز داره به این نشریات خواهد گذاشت؟
ببینید، نه فقط در ایران، در همه کشورها اگر نگاه بکنین، اونایی که اهل کتاب هستن روشن فکر میشن، اونایی که هنرمند هستن، نویسنده، شاعر، نقاش، منتقد، غیره، اینها اول با کتاب‌های دشواریش وقت شروع نمی‌کنن. همیشه شما از نشریات فرهنگی و ادبی شروع می‌کنین و بعد به تدریج به خوندن کتاب‌ها می‌رسین. نسل جدید اکنون از این محروم است، یعنی از اون پنجره یا دریچه‌ای که باید وارد دنیای فکر بشه. چون هیچ جوانی با مطالعه کتاب هگل آغاز نمی‌کنه، یا با کانت آغاز نمی‌کنه، یا با خوندن مثلا رمان جویس هیچ کسی آغاز نمی‌کنه. همیشه شما با این نشریات آغاز می‌کنید. و در این حال توجه هم بکنیم که این نشریات یکی از نشانه‌های زنده بودن فضای روشنفکری، وقتی که نیستن این فضا مرده است و در مرداب هیچ وقت نه سوال مطرح میشه نه پاسخ. به قول فروخ فرخزاد، صیادی در جوی حقیری که به مردابی میریزد مرواریی صید نخواهد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه ادبی آدینه بود. من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.